رادیو فرداست.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر البته قبلا با ما بودید براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و اگر الان ما پیوستید یا چند دقیقه هست که همراهمون شدید، صبح بخیر میگم و براتون توضیح میدم که این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه و چند تا گزارش و گفتگوی دیگه داریم همراه با خبر. البته همراه ما باشید، با خبر شروع میکنیم و بعدش براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم. شاهین بشیری
با سلام مجدد. یک مقام آمریکایی گفت ایران در اعتراض به انتشار خبر طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، یک یادداشت رسمی اعتراض در اختیار سفارت سوئیس در تهران قرار داده است. این مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت ایالات متحده روز جمعه یک یادداشت دیپلماتیک از ایران دریافت کرد که ناخرسندی جمهوری اسلامی از اتهام‌های وارد شده به ایران در مورد طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را به اطلاع می‌رساند. ایران پیش از این نیز چون این اتهاماتی را رد کرده بود. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه خلاصه ای از گزارش خود را درباره پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی قرائت کرد و آن را برای رسیدگی به قوه قضایی فرستاد. بر پایه این گزارش بانک صادرات ایران بدون سنجش اعتبار گروه امیر منصور آریا اعتبارات بیش از حد مجازی را در اختیار آن قرار داده و بانک ملی نیز بدون اعتبار سنجی دویون این گروه را در مقابل دریافت سودهای بین 15% تا 18% خریده است. در این گزارش همچنین آمده است که بانک ملی در پاسخ به هشدارهای کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از کشف تخلفات گفته بود که تسهیلات این بانک با مجوز بانک مرکزی به گروه آریا داده شده است. کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفته است که انباشتن حجم عظیمی از امکانات و تسهیلات در مدت 5-6 سال بدون ارتباط با محافل فاسد قدرت و ثروت و رسانه‌ای ممکن نیست. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل ضمن محکوم کردن راکت پرانی شبه نظامیان فلسطینی به خاک اسرائیل از اسرائیل خواست که در نوار غزه در کمال خیشتنداری عمل کند. اظهارات دبیر کل سازمان ملل در حالی بیان می شود که شبه نظامیان جهاد اسلامی اعلام کردند که حاضرند آتش بس را با نظارت مصر بپذیرند، ولی ساعاتی پس از آن اسرائیل اقدام به حمله هوایی در نوار غزه کرد. ارتش اسرائیل گفته است هدف این حمله گروهی از شبه نظامیان فلسطینی بوده که برای پرتاب راکت به خاک اسرائیل آماده می شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر این کشور روز یکشنبه پیشنهاد کرد مقام‌های ایران و عربستان در مورد اتهامات علیه ایران پیرامون طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. شیخ حمد بن جاسم که در این حال سرپرستی وزارت خارجه قطر را نیز بر عهده دارد، این سخنان را پس از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بیان کرد. ایالات متحده آمریکا حدود 3 هفته پیش اعلام کرد نیروی قدس سپاه پاسداران برای انجام عملیات ترور سفیر عربستان در واشنگتن قصد داشته مبلغ 1,500,000 دلار به عنوان به یک عضو کارتل مواد مخدر پرداخت کند. ایران این اتهامات را رد کرده و آن را سناریوی ساختگی دانسته است. وزیر خارجه قطر اعلام کرد که اتحادیه عرب در نشست روز یکشنبه دوحه طرحی را برای پایان خونریزی در سوریه پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب انتظار دارد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به این طرح پاسخ دهد و گام‌های مشخصی را برای اجرای آن بردارد. هو جینتاو رئیس جمهوری چین در آستانه نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان موسوم به G20 که قرار است در فرانسه برگزار شود وارد وین پایتخت اتریش شد. سفر نخست وزیر چین در حالی انجام می شود که رهبران اتحادیه اروپا هفته گذشته از این کشور خواستند برای کمک به غلبه بر بحران بدهی های منطقه مالی یورو در اروپا به سرمایه گذاری بپردازد.
مشکرم، با شاهین بشیری خدافظی میکنیم. خبرها رو میتونید ساعت 9 صبح به وقت ایران از همینجا دوباره دنبال کنید. در ادامه، بست فیلترینگ از اینترنت و اسمس های شهروندان، کلماتی که از طریق پیامک ارسال نمیشن بیشتر میشن.
کلماتی مثل روز، تاریخ، استانداری، نماینده مجلس، اینها هم به جمع کلمات فیلتر شده پیوسته. وزارت ارتباطات هنوز مسئولیتی رو در رابطه با فیلتر شدن کلمات در سیستم ارسال پیامک به عهده نگرفته.
شیشه، ماده مخدری که در ایران با تریاک و حشیش رقابت میکنه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. خروج نیروهای آمریکایی از عراق چه تأثیری بر روابط ایران و کشورهای همسایش میگذاره؟ یکی از مسئولان جمهوری اسلامی به این سوال و البته سوالات مشابهش جواب میده. از فهیمه خضر حیدری بیشتر بشنویم.
عراق کشور مستقلی است، اما ما به عنوان کشور همسایه تجربیات خود را به این کشور منتقل خواهیم کرد. اینها را حسن دانایی فر میگوید، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، در گفتگو با خبرنگار بخش عراق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در پاسخ به این پرسش که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی تا پایان سال از عراق، آیا جمهوری اسلامی ایران نقشی در کمک رسانی به این کشور خواهد داشت یا خیر، میگوید:
من به نظر مردم عراق و دولت عراق، اینا خودشون دولت و مردم قوی و مقتدری هستن، خیلی نیازی به حمایت خارجی ندارن، خودشون میتونن مسائل خودشون رو حل و فصل کنن. اما قطعا ما به عنوان یک کشور همسایه و کشوری که با مرزهای طولانی و روابط تاریخی زیادی که ما با کشور و مردم و دولت عراق داریم، هر کاری که از دست ما برمیاد در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه انتقال تجارب و همچنین مسائل امنیتی، آماده کمک کردن به برادران و خواهرانمون در کشور عراق هستیم.
خبرنگار بخش عراق رادیو اروپای آزاد در این گفتگو همچنین به عملیات ویژه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه علیه پکاکا و نتایج و آثار آن بر رابطه دو کشور همسایه نیز اشاره می کند. اما سفیر جمهوری اسلامی ایران مدعی است ایران تنها در داخل خاک خود عملیات نظامی انجام داده و وارد خاک کشور همسایه‌اش عراق نشده است.
من این نکته رو روشن کنم که ما هیچ گونه عملیات نظامی که انجام دادیم در داخل خاک خودمون انجام دادیم. ما در نزدیکی‌های مرز عراق بوده، چرا که این عناصر که اشاره کردید به خصوص پژاک، اینا از داخل خاک عراق به سمت مواضعی در داخل کشور ما حمله ور می‌شدن و بعضی از نقاط کوهستانی نزدیک مرز با عراق رو هم تصرف کرده بودن که ما در عملیاتایی که در دو ماه گذشته انجام دادیم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، اونجا رو پاکسازی کردن. اما در ما ترکیه خبرهای زیادی است که شما شنیدید، ورود به داخل خاک عراق و این اون بحثایی است که دیگه مربوط به خود ترک‌ها هست و اونها باید پاسخ بدن. نکته بعدی، من توصیه‌ام به مسئولین محترم عراقی اینه که به هر صورت باید این مرزهاشون رو کنترل کنن. به هر صورت احتمال داره تهدیدهای واحدی باشه، ولی هر کس به دنبال حل مشکلات خودشه.
حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، به پرسش‌های خبرنگار بخش عراق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخ داده بود.
بله، برگردیم به ایران. در مورد یکی دیگه از مسائل میخوام براتون صحبت کنم و گزارشی براتون پخش کنیم که شهروندان باش درگیرن. فیلترینگ که قبل از این معمولا برای وبسایت‌های اینترنتی در ایران به کار گرفته میشد، حالا وارد مخابرات و سرویس پیام کوتاه یا SMS شده. رسانه‌های مختلف در ایران میگن که دایره کلمات فیلتر شده توی شبکه پیام کوتاه افزایش پیدا کرده. بابک غفوری آذر از فیلترینگ شبکه پیام کوتاه یا SMS در ایران گزارش میده.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارشی تایید کرده است که فیلترینگ در شبکه تلفن همراه ایران تثبیت شده و همکنون شبکه ارتباطی تلفن همراه پیامک‌هایی را که حاوی کلمات خاصی باشند ارسال نمی‌کند. این خبرگزاری نوشته که به تازگی علاوه بر عدم ارسال پیامک‌هایی که حاوی اسامی تعدادی از مسئولان و نیز کلمات خاص دیگری هستند، پیامک‌هایی که حاوی واژه‌هایی مانند نماینده مجلس، استانداری و یا تاریخ مشخص هستند هم ارسال نمی شود. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار، درباره سابقه فیلتر شدن پیامک‌ها در ایران به رادیو فردا می گوید:
بحث پیامک‌ها زمانی اهمیت پیدا کرد که اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در واقع از روز اول بعد از انتخابات تا 40 روز بعد، سیستم ارسال پیامک در ایران به طور کلی مختل بود و نگرانی از این وجود داشت که این سیستم بتونه به بسیج نیروهای اجتماعی برای فراخوان‌های اعتراضی کمک بکنه. بعد از اون هم حکومت در واقع در زمانهایی که اعتراضی برگزار میشد به طور مقطعی و به طور منطقه‌ای سیستم ارسال اسمس رو قطع میکرد، ولی نخستین باری که بحث سانسور و فیلتر بعضی کلمات در سیستم ارسال اسمس مطرح شد به فروردین 1389 باز میگرده. اون زمان بود که شهروندان برای تبریک‌های نوروزی به هم متوجه شدن که کلمه سبز در سیستم ارسال پیامک ارسال نمیشه و پیامک‌هایی که حاوی این کلمه هستن به دست طرف مقابل نمیرسه. در حال حاضر میبینیم که گزارش‌های متفاوتی وجود داره از فیلتر شدن بعضی کلمات دیگه و این موضوعی است که مسبوق به سابقه است. مثلا در سال گذشته هنگام تظاهرات اعتراضی 25 بهمن واژه‌های مثل مصر و تونس در ارسال پیامک‌ها فیلتر شده بودند. بعد از اون در زمانی که خانم صحابی فوت کردن کلمه حاله در سیستم ارسال اسمس فیلتر شده بوده و الان ظاهرا حکایت از این قرار است که کلماتی مثل روز، تاریخ، استانداری، نماینده مجلس اینها هم به جمع کلمات فیلتر شده پیوستن و البته مشخص نیست که دایره لغاتی که در سیستم ارسال پیامک فیلتر شدن تا چه حد دیگر تعمیم پیدا کرده.
درباره ایجاد فیلترینگ در شبکه تلفن همراه ایران، علی اکبر اولیا نماینده مجلس گفته است که در ارسال پیامک نقص وجود دارد و بعضن برخی کلمات که در پیامک وجود دارد باعث می شود آن پیامک ارسال نشود. آقای اولیا با آنکه گفته نمی خواهد اسم این اقدام را سانسور بگذارد، اما در این حال به ذکر نمونه هایی در این باره پرداخته، از جمله گفته مثلا اگر کلمه جلسه در پیامک وجود داشته باشد آن پیامک ارسال نمی شود. این نماینده گفته که او این موضوع را با وزیر ارتباطات مطرح کرده ولی وزیر پاسخ داده که این موضوع در اختیار وزارتخانه مطبوعش نیست. مهدی تاجیک درباره نهادهایی که عهده‌دار فیلترینگ اس‌ام‌اس ها در ایران هستند این چنین میگوید:
وزارت ارتباطات هنوز مسئولیتی رو در رابطه با فیلتر شدن کلمات در سیستم ارسال پیامک به عهده نگرفته، به این جهت که احساس میشه این موضوع هیچ ارتباطی با قانون نداره و خصوصا کلمات که الان به دایره کلمات فیلتر شده پیوستند هیچ توجیهی رو نمیتونه داشته باشه. برای مثال نماینده مجلس، استانداری، تاریخ، روز، ساعت، این واژه هایی که شهروندان اظهار میکنن در اس‌ام‌اس ها ارسال نمیشه، اینها هیچ بار حقوقی و هیچ بار قانونی نداره. بنابراین مسئولان مربوطه از زیر بار پذیرش مسئولیتش تفره میرن. ولی یک نکته محرج، وزارت ارتباطات به تنهایی و خودسرانه نمیتونه چون این تصمیم رو بگیره. در ارسال و دریافت اس‌ام‌اس ها و محتوای پیامک ها وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی تا کنون هم که دو سال و نیم گذشته دخالت‌هایی داشتند و خب به نظر میرسه اگر که چنین موضوعی در یک سطح گسترده اتفاق افتاده باشه و فارغ از مسائل فنی و تکنیکی صورت گرفته باشه، نهادهای امنیتی مطمئناً در اون دخالت دارن.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال‌های نمایندگان مجلس درباره ارسال نشدن اس‌ام‌اس‌ها گفته که بخشی از اشکالات مربوط به گوشی است، چرا که برخی گوشی‌ها پیامک فارسی را منتقل نمی‌کنند و یا ناقص منتقل می‌کنند. همچنین برخی گوشی‌ها به دلیل وجود ویروس در سیستم ارسال پیامک نقص دارند. اما او توضیحی درباره صحت یا رد موضوع مربوط به ارسال نشدن پیامک‌هایی با واژه‌های خاص نداده است.
ساعت شد 8:13، چند دقیقه دیگه به پایان برنامه امروزمون باقی نمونده، اما سه تا برنامه دیگه داریم که یکیش گزارش هست، بعد سری میزنیم به شهرهای مختلف در ایران و همینطور قطعه بامدادی آخرین برنامه‌مونه. به نظر شما مصرف تریاک در ایران بیشتره یا مصرف ماده روانگردان شیشه؟ یه متخصص گفته که شیشه در ایران از مواد مخدر سنتی مثل تریاک و حشیش پیشی گرفته. از نوشین سید حسینی بشنویم.
میزان مصرف ماده مخدر شیشه در ایران آنچنان زیاد شده که دیگر تریاک و حشیش هم به پایش نمی رسند. قیمت ارزان، دسترسی و استفاده آسان، ایجاد سرخوشی و کم شدن وزن از جمله دلایلی است که موجب شده جوانان هرچه بیشتر به متامفتامین یا شیشه روی بیاورند. این معضل اجتماعی در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد و هشدار کارشناسان و مسئولان مختلف قرار داشته است. پرویز مظاهری، دبیر همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران، در همین زمینه از برداشت اشتباه جوانان نسبت به این ماده مخدر صنعتی انتقاد کرده و گفته جوانان با تصور اینکه این ماده شوم اعتیادآور نیست، به دام آن می‌افتند. به گفته دبیر انجمن روانپزشکان ایران، طبق آمار فرمانده نیروی انتظامی، مصرف شیشه در ایران در حال حاضر نسبت به مصرف تریاک، حشیش و هروئین افزایش یافته است. بنابر اظهارات پرویز مظاهری، مصرف شیشه سرعت عملکرد را زیاد، خواب را کم و فرد را خوشحال و شاد می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این روانپزشک در شرح بیشتر حالات معتادان به شیشه گفته است فرد مصرف کننده در حالت بدبینی گمان می کند که علیه او توطئه می شود و چیزهایی را حس می کند که در عالم واقع وجود ندارند. دبیر انجمن روانپزشکان ایران دسترسی به این ماده مخدر را آسان توصیف کرده، به طوری که به گفته او مواد مخدر صنعتی از این قبیل در بسیاری از محلات، پارک‌ها و حتی در مواردی در سوپرمارکت‌ها توزیع می‌شود. هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، دلیل جانشینی محصول داخلی شیشه به جای مواد مخدری از قبیل تریاک و هروئین را کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان و در نتیجه بالا رفتن قیمت آنها ذکر کرد. ولی شیشه علاوه بر اعتیادآور بودنش، با قرار دادن مصرف کنندهش در شرایط غیرعادی زمینه بروز رفتارهای پرخطر را هم فراهم می کند. در همین زمینه آذرنوش بختیاری، متخصص درمان اعتیاد، به خبرگزاری مهر گفته است بزرگترین مخاطره مصرف این ماده اقدام به برقراری روابط جنسی بدون اراده و بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی و پوششی است که خطر ابتلا به ایدز را افزایش می‌دهد. به گفته این کارشناس، گزارش‌های متعددی درباره افزایش شمار مبتلایان جدید به ایدز که پیش از تماس جنسی کریستال یا شیشه استفاده کرده اند اعلام شده است. آذرنوش بختیاری تأثیرات حاصل از مصرف شیشه را بالا رفتن حرارت بدن و فشار خون، تند شدن تنفس، ایجاد توهم و افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز عنوان کرده. به گفته این متخصص درمان اعتیاد، عوارض احتمالی ناشی از این ماده مخدر افسردگی، تضعیف حافظه کوتاه مدت و حتی فرو رفتن به اغما توصیف شده است. ولی شیشه نه تنها اعتیادآور است که حمل آن هم مجازات‌های سنگینی به دنبال دارد. حمیدرضا حسین آبادی، رئیس پلیس سابق مواد مخدر، با بیان اینکه طبق قانون هر فردی که بیش از 30 گرم شیشه به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود، اظهار داشت که ایران نه تنها به تولید کننده شیشه بلکه به صادر کننده این ماده به جنوب شرقی آسیا نیز تبدیل شده است. به گفته حسین آبادی، همکنون ده‌ها ایرانی در مالزی، اندونزی و تایلند به جرم حمل شیشه در زندان هستند و با توجه به قانون این کشورها شمارش معکوس برای اعدام آنها آغاز شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از شیشه و تریاک و اینها که بگذریم، میخوایم بریم سراغ فرهنگ و هنر و البته ادبیات. یه فرصت خیلی کوتاهی داریم و میخوام براتون بگم که بعضی از کتابهایی که در هفته گذشته یا در دو سه هفته گذشته بسیار پرفروش بودن توی کتاب فروشی های مختلف کدوم ها هستن. کتابای خوندنی که اگر طرفدار ادبیات باشید حتما میتونید شما هم ازشون خوشتون بیاد. یکی از این کتاب‌ها مثل همیشه و مثل تمام سال‌های گذشته عقاید یک دلقک هست، نوشته هاینریش بول، که اینه که ترجمه محمد اسماعیل زاده است. چندین ساله که این کتاب جزء پرفروش‌ترین‌ها در کتاب‌فروشی‌های مختلفه. هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست، کتابی هست از میراندا جولای، کتاب بسیار جالبی هست، مجموعه داستان‌های کوتاه هست که فرزانه سالمی که یکی از مترجمای خیلی خوب هم هست در ایران و مترجم جوونی هم هست اونو ترجمه کرده. کون کنستانسیا کاری از کارلوس فونتس که نیازی به گفتن نداره که چجور نویسنده‌ای هست و البته نیازی هم به معرفی مترجمش نداره. عبدالله کوسعی رو باید خیلی ها بشناسن به عنوان یکی از بهترین مترجما در ایران. مجمع الجزایر رویا کاری هست از توماس ترانسترومر که مرتضی ثقفیان این کتاب رو ترجمه کرده. این کتاب حتی به زبان اصلیش هم جزو پرفروش‌ترین ها هست خارج از ایران. گفتگو با مرگ، شهادتنامه اسپانیا کاری هست از آرتور کسلر که نصرالله دهیمی و خشایار دهیمی اونو ترجمه کردن. انتشاراتش هم نشر نی هست. این کتاب هم یکی از کتابای پرفروش در ایران هست. اینجا همش خارجی بود، اما از کتاب‌های داخلی که پرفروش محسوب میشن یکی زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود هست از امیر حسین خورشیدفر. دو تا کتاب دیگه هم هست که نسبتاً در ایران پرفروشن و جزو کتاب‌های داخلی محسوب میشن. یکی بابا باتری دار می‌شود، کاری هست از رضا ساکی، و یک کتاب دیگه هم هست به اسم مهمانی خداحافظی نوشته شیدا اعتماد. کتاب خون هستید و اگر البته حوصله دارید، حتی اگر نمیخواید بخونید، سری به ویترینای کتاب فروشی ها به خصوص توی انقلاب و کریم خان بزنید. اگر در تهران هستید، توی شهرهای دیگه هم که حتما کتاب فروشی پاتوقی برای خودتون دارید و اونجا بتونید کتاب هایی رو که جزو پرفروش‌ترین ها در چند روز گذشته در ایران محسوب میشن رو پشت شیشه ها حداقل ببینید و اگه میتونید ورقی بزنید. اما در بقیه شهرهای ایران چه اتفاقهایی افتاده در روزی که گذشت؟ سری بزنیم به چهار گوشه ایران. از چهار گوشه ایران. سلام دوباره به شهرام رفیزاده. بریم به استان اردبیل. تعدادی از کشاورزای اردبیلی از کاشتن توی زمینای خودشون منع شدن. ماجرا چیه؟
از چند روز پیش ماموران اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل در مناطق مختلفی از این استان بر سر زمین‌های کشاورزی حاضر شدن، البته همراه با ماموران نیروی انتظامی، و اجازه ندادن که کشاورزان اردبیل در فصل جدید کشت وارد مزارع خودشون بشن و برای کشاورزی اقدامی انجام بدن. دلیلی که اعلام شده به کشاورزان این هست که اداره کل منابع طبیعی گفته که ما نمی‌خوایم و اجازه نمی‌دیم که اراضی ملی توسط کشاورزان تخریب بشه. اما کشاورزان گفتن که دست کم 30 سال هست که در این زمین‌ها کشاورزی می‌کنن و برای زمین‌های خودشون که در شهرهای مختلف استان اردبیل واقع هست سند ملکی قطعی دارن و کسی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره. از طرف دیگر جهاد کشاورزی که اداری هست که مربوط به امور کشاورزان هست اعلام کرده که کشاورزان میتونن از این زمین ها استفاده بکنن و به نظر میرسه که اختلاف میان جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی باعث سرگردانی کشاورزان اردبیلی شده.
بریم به جنوب ایران. یکی از مسئولان نظارت بر مین زدایی خودش در اثر انفجار یک مین در استان خوزستان کشته شد.
عبدالرضا قربان علی که از مسئولان نظارت بر مین‌زدایی در کشور بوده، در روز گذشته و زمانی که در حال بازدید از منطقه چذابه بود با یک مین ضد تانک برخورد کرده و کشته شده. اونطوری که آقای نادر تروفی نماینده استانداری خوزستان در امور پاکسازی مناطق آلوده به مین اعلام کرده، ایشون در حال بازدید از پروژه شرکت اندیشه عمران در حوالی شهرستان دشت آزادگان بود که این شرکت مأموریت داره که مین زدایی بکنه این منطقه رو و بر اثر انفجار مین خودش جانش رو از دست داده.
دادگاه یه تعداد از وکلای دراویش در بندرعباس برگزار شده. از استان هرمزگان هم برامون بگو.
در شعبه اول دادگاه تجدید نظرخواهی بندرعباس روز گذشته جلسه تجدید نظر دادگاه محکومیت آقای امیر اسلامی و فرشید یداللهی که دو تن از وکلایی هستند که پیشتر وکالت دراویش گنابادی رو بر عهده داشتن برگزار شده. این وکلا خودشون سوی مقام‌های امنیتی بازداشت شدن به اتهام دفاع از دراویش گنابادی و هر کدوم احکام زندان دریافت کردن. در حال حاضر در بند امنیتی زندان اوین به سر میبرن همراه با شماری دیگر از وکلای دراویش و خود دراویش گنابادی. و طی دو ماه گذشته هم فشارها بر دراویش گنابادی بر وکلای اونها خیلی زیاد شده، تا حدی که دست کم در حال حاضر آقای امیر اسلامی، امید بهروزی، فرشید یداللهی، حمید مرادی و مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی خودشون زندانی هستند.
بله، به چارگوشه ایران هم سعی زدیم و تا 5 دقیقه که باقی مونده از برنامه امروزمون که تموم بشه میریم سراغ آخرین برنامه‌مون که قطعه بامدادی هست. ببینیم توماج تاهباز چی تهیه کرده.
بعضی ها ممکنه فکر کنن این سوال درس ریاضیه، بعضی ها ممکنه فکر کنن این سوال درس شیمیه، بعضی ها ممکنه فکر کنن این سوال درس هندسه است، بعضی ها هم ممکنه فکر کنن این سوال درس فیزیکه، بعضی ها ممکنه فکر کنن این سوال درس حرفه و فنه، بعضی ها میگن سوال درس آشپزیه ولی تو کنکور نمیاد، بعضی ها میگن سوال درس آمادگی دفاعی بود دیگه هم تکرار نمیشه، بعضی ها میگن معلم ورزش این رو یه بار پرسیده بود، بعضی ها ممکنه فکر کنن جواب این سوال رو باید تو درس علوم اجتماعی پیدا کرد، بعضی ها میگن جواب این سوال فقط تو کتابای فلسفی نوشته شده، بعضی ها معتقدن مربوط به جغرافی است، و بعضی ها هم میگن این سوال درس تاریخه، جوابش هم هیچ اهمیتی نداره چون تاریخ اصلا درس نیست که بشه به سوالاش جواب داد، حداقل تو بعضی از مملکت ها اینجوریه. و سوال، آیا مجلس شورای اسلامی رئیس جمهوری اسلامی ایران رو استیضاح میکنه؟ قطعه پرم پرچا از خواننده ترک فاضل تومن یعقوب اغلو.
ساعتی میاد تمال رک میره من بیرست بیرم بیرست جنب بنجیدی مثل آلو یاد Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında Ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda Çok mu ayıp hala mutluluk istemek Neyse zaten hiç halim yok Sarhoşum hem yastayım Bir parta bu resi üstümde Babamın öldüğü yaştayım Bugün benim doğum günüm Kelimeler diyor ağzımda Bildiğim tüm hayatlar Yine de telefona sarıldım son bir özür için Dün sevdiğim kadınlardan aradım Mesajlar çıktı kapattım telesekretere konuşamayanlardanım Bugün benim doğum günüm hem sarhoşum hem yastayım Bir parta burisi üstümde babamın öldüğü yaştayım Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda bildiğim tüm hayatlar Paramparça 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 Paramparça
شما خدافظی میکنم تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.
Üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim...